بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابط‌عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون میتونید برنامه رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. رصدخانه انتخاباتی، دامنگستری بحران رژیم صهیونیستی و خیز و قدرت مقاومت فلسطین، مانع تراشی امریکا در تجهیز ارتش عراق، و معضل تعدد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در ایران. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی و در رصدخانه انتخاباتی، آخرین فضای انتخاباتی کشور رو از نگاه رسانه‌های خارجی مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس حوزه رسانه، در این بخش با ما همراه هستند. جناب البرزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خط خوردگی رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
در خدمتتون هستم. متشکرم. با ما همراه هستید در برنامه بدون خط خوردگی. از شنونده اولین بخش گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای دکتر البرزی، خب الان بالاخره ما در روز شمار انتخابات وارد فرایند بررسی تایید یا تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری شدیم و به تبع خب رسانه‌های خارجی که دارن این فضا رو پایش میکنن و به ویژه رسانه‌های معاند متناسب با روز شمار در واقع تقویم انتخاباتی کشور ما به این بحث میپردازن. مهمترین محورهایی که رسانه‌های خارجی یا رسانه‌های فارسی زبان معاند در واقع تو یکی دو روز بعد از پایان یافتن زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات به اون پرداختن چه بوده؟
بله، ببینید رسانه‌های بیگانه در واقع یک فضایی رو که قبل از در واقع ثبت نام‌ها شروع کرده بودن می‌خواستن سرد بودن فضای انتخابات رو به مخاطب القا بکنن.
بله.
اما روز پایانی ثبت نام‌ها و حضور چهره‌های شاخص در فضای انتخابات و اونها باعث شد که در واقع اونها یک مقدار در واقع در یک فضایی قرار بگیرن که نمیتونستن اصلا فکر کنن که اینجوری میشه فضای انتخابات، یعنی در واقع اونها گرم شدن فضای انتخابات رو اینجوری پیش بینی نمیکردن.
بله.
روز آخر ثبت نامو در واقع نشون داد که افراد زیادی چهره‌های شاخص اومدن ثبت نام کردن و در واقع رسانه‌های بیگانه اون در واقع سرد بودن انتخابات و دل سرد کردن مردم رو اومدن با محورهای دیگری پیگیری کردن که در واقع یکی از بحثایی که انجام دادن در واقع برچسب زدن به نامزدهای انتخاباتی و در واقع موضوعاتی از این قبیل بود و دومین موضوعی که خود شما فرمودید بحث بررسی صلاحیت‌ها بود که ورود کردن. در واقع دو سه روزیه که حجمه اونها به شورای نگهبان و روند بررسی صلاحیت‌ها بسیار افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی هم می‌شد که این اتفاق بیفته. بحث در واقع مهندسی انتخابات، بحثای این که در واقع به روند و فرایند نظارت و اون نقش شورای نگهبان رو سعی می‌کنن که زیر سوال ببرن، چون تو این چند روز احتمالاً بیشتر هم میشه، تو این در واقع 5 الا 10 روزی که شورای نگهبان می‌خواد صلاحیت‌ها رو بررسی کنه، احتمالاً اون روند پمپاژ اخبار در مورد این نهاد قانونی کشورمون احتمالاً خیلی بیشتر هم میشه. نکته بعدی که وجود داره در واقع بحث ایجاد جو منفی نسبت به نامزدهای انتخابات و برخی از اونها رو خیلی دارن پیگیری میکنن، برچسبانی میکنن و نکته محوری که مثل هفته‌های گذشته در واقع دارن پیگیری میکنن بحث ناامیدی، ایجاد ناامیدی در مردم و ناکارآمد نشان دادن کاندیداها برای حل مشکلات کشور. شما استحضار دارید که در واقع شخصیت‌های زیادی اومدن شرکت کردن. یکی از کارهایی که در واقع دارن انجام میدن مردم رو دل سرد کنن از در واقع افرادی که اومدن شرکت کردن و ناکارآمد نشون بدن و مشکلات کشور رو غیر قابل حل نشون بدن. در واقع الان تو این دوتا محور زوم کردن، یک بررسی صلاحیت‌ها و دومی بحث نامید کردن مردم با بزرگنمایی موضوعات و در واقع مشکلات و ناکارآمد نشان دادن کاندیدای انتخاباتی رو دارن جلو میبرن. پیش‌بینی میشه که در روزهای آینده که فضای انتخابات گرم‌تر میشه و اونها اینجوری فکر نمی‌کردن، روند در واقع ایجاد دو قطبی و تلاش برای ایجاد شکاف در افکار عمومی رو به نوعی کلید بزنن در روزهای آینده و به این سمت برن و این موضوع رو هم بالا بیارن. در این حال اون کمپین هایی هم تشکیل شده که در واقع بتونن روی مشارکت تأثیر بذارن، ولی بله. یک مقدار حجمش اومده پایین تر.
درسته. آقای البرزی، که از مباحثی که حالا ما هر چقدر به در واقع ظرف زمانی برگزاری انتخابات در 28 خرداد نزدیک میشیم و خب موضوع شروع فعالیت انتخاباتی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری هم مورد توجه قرار میگیره، با توجه به اینکه خب به نسبت سایر انتخابات مثل انتخابات شوراها یا مجلس دوره تبلیغات در انتخابات ریاست جمهوری زمان بیشتری رو به خودش اختصاص میده. یه بحثی که به نظرم خیلی میتونه به هر حال در این فضا دستمایه رسانه‌های بیگانه قرار بگیره، به هر حال نوع مواجهه داوطلبان به کارنامه‌های رقبای خودشون هست که معمولا اینها از این فضا استفاده میکنن یا سوء استفاده میکنن و در واقع بر اون فضای در واقع سیاه نمایی یا به حال ناامید کردن مردم از حضور در انتخابات از طریق برچسب زنی ها به حال دامن میزنن. اگر ما میخوایم وارد یک سناریوی بازدارنده در این عرصه بشیم و واقعا بهانه دست رسانه های بیگانه ندیم، واقعا داوطلبان انتخابات با چه مواردی رو رعایت بکنه؟
خیلی سوال خیلی خیلی خوبی رو مطرح کرد. ببینید، همینطور که گفتید، رسانه‌های بیگانه به دنبال اینن که اخلاق در فضای انتخاباتی ما رو در واقع به سمت سیاه نمایی ببرن. به نظر من میرسه که نامزدهای انتخاباتی بعد از تایید صلاحیت تا حتی از الان باید برنامه های همدیگر رو نقد کنن تا به همدیگه برچسب بزنن یا وارد فضای بی اخلاقی انتخاباتی بشن. البته همه نامزدهای ما، نامزدهایی که اومدن، اینجوری نیستن، یعنی آدم های اخلاق مداری هستن. به نظر میرسه که توجه به اخلاق انتخاباتی و نقد برنامه های یکدیگر خیلی مهمه. یعنی باید برنامه ها محور نقد قرار بگیره. نقد هم دو سویه است، هم در واقع دو تا بال داره، هم قوت ها و هم ضعف ها. یعنی ما باید هم نیمه خالی لیوان رو ببینیم، هم نیمه پر لیوان رو. یعنی اخلاق اسلامی این رو میگه. به نظر میرسه که اگر میخوایم که رسانه‌های بیگانه سوء استفاده نکنن از فضای انتخاباتی، اخلاق باید در سلیقه کار قرار بگیره، نقد بره به سمت برنامه‌های انتخاباتی و در واقع عملکردها، به جای اینکه بیاد در واقع برچسب‌ها رو در واقع خودمون بیایم دوگانه‌های انتخاباتی شکل بدیم و در مسیری قرار بگیریم که اونها سوء استفاده بکنن. و برنامه محور بودن کاندیدا احتمالاً میتونه، مردم هم همینو میخوان، مردم هم میخوان از برنامه های کاندیدا مطلع بشن، ببینن که برای موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چه برنامه هایی دارن. این به نظرم مهمترین نسخه ایه که باید در پیش روی همه جریان های سیاسی و نامزدها قرار بگیره.
بله، خیلی متشکرم جناب البرزی عزیز، به خاطر توضیحات ارزشمندتون از شما سیمان سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به آخرین مواجهه رسانه‌های خارجی با فضای انتخابات کشور. آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس مسائل رسانه، در این بخش با ما همراه. از آن شنونده 19 و 13 دقیقه و دومین بخش گفتگوی
سیاست بدون خط و دیگر.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی در خصوص تعدد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر حمیدرضا مقدم‌فر، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر میش خواهش کنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسبی فرمایش شما رو بشنویم. آقای دکتر مقدم‌فر، خب به حال هم این دوره از انتخابات، هم ادوار گذشته، به ویژه ادوار گذشته، همیشه در داخل کشور یه نقدی به حال قوانینی وجود داشته که شرایط رو خیلی مبسوط گذاشته و خیلی ها در معرض خودشون رو در معرض نامزدی انتخابات ریاست جمهوری قرار دادن. الان چند صد نفر در انتخابات ریاست جمهوری به رغم اینکه خب یه سری محدودیت ها نسبت به گذشتم اعمال شده به هر حال ثبت نام کردن و این هم به هر حال ظرفیت های بررسی شورای نگهبان رو خیلی اطاله میکنه و همین که شاید به هر حال شمای بیرونی این تعدد داوطلبی برای انتخابات ریاست جمهوری خیلی زیبا نباشه و خیلی موقع ها همین بحث دستمایه به هر حال نقد های رسانه های بیگانه هم قرار میگیره و اونها با تقریبا به استهزا میگیرن به نوعی انتخابات در ایران رو و به هر حال تعدد داوطلبان رو از این منظر بررسی میکنن. از نگاه شما آقای دکتر، آیا این تعدد داوطلبان با توجه به حال ظرفیتی که قانون فعلا گذاشته، آیا این یک امر مثبت هست یا خیر؟
بفرستم که بسم الله الرحمن الرحیم. امسال در این دوره انتخابات ثبت نام نسبت به ادوار گذشته یک ویژگی داشت که ویژگیش به نظر مثبته. اولا ثبت نام خیلی کاهش داشت، یعنی تقریبا یک سوم شد نسبت به دوره گذشته، یعنی علاوه بر اینکه چند صد یعنی بالای 500 نفر به نظرم ثبت نام کردن، ولی حدود یک سوم. و ثانیاً افرادی که به اصطلاح از شهرت و سوابق خوبی برخوردار بودن، اونا تعدادشون زیاد شد، یعنی متکثر شدن افرادی که شایستگی اون شرایط که شورای نگهبان تعیین کرده بود داشتن، این اوضاع تعدادشون زیادتر از ادوار گذشته شد. افراد مشهور، افراد که سوابق اجرایی داشتن، خب این خیلی مثبت بود به نظرم نسبت به شرایط گذشته. اما اینکه ما هنوز گرفتار این چند صد نفر باز زیاد هست، یعنی اینکه این اتفاق خوبی نیست. با همون نکته که شما فرمودین،
بله،
ما یه اختلافی این دوره بین دولت و شورای نگهبان بود. وزارت کشور همه را پذیرفت و اون شروطی که شورای نگهبان تعیین کرده بود،
بله،
اونها به نظرم اجرا نشده. خب اجرا شد، این ثبت نامای فعلی ما نداشتیم،
بله،
این شکل گسترده. خب اونها نظر نبود و گفتن خب ما ثبت نام کنیم، باید خودتون حالایش کنید و حذف کنید و اونهای که چیز هست اصلا افراد اینها. خب این اتفاق افتاد که امیدواریم انشالله در دوره های بعدی رعایت بشه دیگه، اون چه که قانون میشه انشالله اجرا بشه دیگه. در وزارت اگه این اتفاق بیفته، از همون دم در وزارت کشور،
بله،
و ستاد انتخابات، اونجا خب مدارک میخوان. اگه مدارک اون زود نباشه دیگه ثبت نام نمیکنن که ما بگیم 500 چند نفر ثبت نام کردیم، بعدا مثلا این تعدادشون تایید شدن.
درسته،
این اتفاق نمیفته، اون قانون باید اجرا بشه.
بله،
حالا اختلافاتی بود و بحثایی بود این دوره نشد، اما عرض کردم دیگه. پس من عرض اولام اینه که نسبت به گذشته دو تا امتیاز خوب بود. اولا یک سوم رسید، دو سوم کاهش داشت ثبت نام ها. ثانیا کیفی تر شده بود، یعنی افرادی که شایستگی ثبت نام ها داشتن نسبت به دوره گذشته تعدادشون خیلی بیشتر بود.
درسته.
بله. وقتی دومی که قانون اجرا بشه انشالله این مسئله حل بشه.
بله. آقای دکتر، یه تصویری در ذهن مردم حتی در برخی در واقع لایه های نخبگی در کشور هم وجود داره که به طور مثال مثلا یه نماینده مجلس، حالا نماینده ادوار هست یا نماینده فعلی، حالا من تو این رده مثال میزنم، مراجعه میکنه برای ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری. خیلی ها در واقع با یک نگاهی به این اتفاق به حال مینگرن که انگار طرف مثلا یه اشتباه بزرگی رو مرتکب شده، یعنی احساس میکنن کسی که میخواد حتما بره رئیس جمهور بشه باید مثلا مناصب بسیار بالاتری رو در حد مثلا رئیس یک قوه‌ای رو در اختیار داشته باشه تا بتونه مثلا وارد به حال کارزار انتخابات ریاست جمهوری بشه، در حالی که در دنیا این گونه نیست آقای دکتر. خیلی از کشورها که ما نگاه میکنیم یه فردی که حالا در فضای انتخابات به سمت نخست وزیری یا رئیس جمهور میرسه، دوره‌های مثلا نمایندگی رو مثلا از یه حزبی طی کرده در یه ایالتی یا در کنگره ملی حضور داشته، نهایتا میاد مثلا در این پست قرار میگیره. ما خیلی انتظارها رو بالا بردیم، یعنی موقعی که نماینده مجلس مراجعه میکنه ما میگیم که خب احساسمون هستش که مثلا این نماینده مجلس در ذهن خیلی ها این گونه است که مثلا این فضا رو یه مقداری مثلا مورد بازی قرار داده، خیلی در شأن اون آقا نیست که اساسا وارد این کارزار بزرگی بشه که حتما یه سری آدمهای بزرگی رو طلب میکنه. این تصویر از چی ناشی میشه آقای دکتر مقدم فر؟
ببینید این ما تو این زمینه یه حد اقل و حد اکثری داریم. این همونطور که فرمودید نگاه صفر و صدی این غلطه.
بله.
این که ما حتما نوعی مطالبه حد اکثری داشته باشیم، باید مثلا افرادی که این حد میان حتما باید مثلا در یه مدار این گونه ای باشن، این خب غلطه. ولی این هم یه واقعیت، این هم باید بدانیم که بالاخره این مهمترین و پرمسئله ترین جایگاه پست مسئولیتی است در کشور. یعنی اون کسی که باید رئیس جمهور میشه دنیایی از مسائل، موضوعات خارجی، داخلی، اداره سیاست خارجی و ارتباطات بیرونی در داخل، در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، حوزه‌های اجتماعی، حوزه‌های محیط زیست، مسائل مختلف، گرفتاری‌های مختلف، خب باید کسی باشه که اولا ظرفیت مدیریتی بالایی داشته باشه، ثانیاً تجربه داشته باشه. ببینید اگر یک کسی که تجربه مدیریتیش کم هست، ولی اون که خیلی آدم خوب یه دوره یا چند دوره مجلس بوده باشه، ولی خب مدیریت یک علمه، مدیریت کنار این علم و تجربه هم اون مدیر رو آپدیت میکنه. اگه بله. کسی باشه که از اینها برخوردار نباشه و بیاد چنین پست مهمی رو اشغال کنه، اون کارآمدی لازم رو نخواهد داشت. این ممکنه چهار سال اول ها، اگه چهار سال دوم رای بیاره چهار سال طول بکشه تا تجربیات مختلفی بکنه، تازه بشه یک رئیس جمهور مجرب.
درسته.
حالا چهار سال دوم میخواد بهره دهی داشته باشه، ممکنه رای نگیره. پس این انتظارم خیلی بیجا نیست که مردم انتظار داشته باشن افرادی که تو این سطح میان از یک سطح تجربی مدیریتی نسبتا بالای برخوردار باشن و مردم خیالشون راحت باشه، نیان تازه بخوان عرصه‌های مختلف رو تجربه کنن، بیاموزن و بعد کارآمدی برای مردم داشته باشن. این هم باید مولا. ولی این هم من قبول دارم که ممکنه ما داریم و در گذشته خصوصا دهه اول انقلاب و در عرصه جنگ افرادی داشتیم که پیشینه‌های آنچنانی نداشتن. مثلا شهید باقری که تئوریسین جنگ بود،
بله،
واقعا تئوریسین جنگ بیراه نگفتیم، اون کسی بود که نه دانشکده نظامی تهی کرده بود نه تجربیات نظامی آنچنانی داشت، ولی وقتی که میرفت پای به اصطلاح سخنرانی یا تخته نقشه جنگ و میان نظامیان کارکشته سالها نظامی بوده قبل انقلاب میستاد در مورد طراحی که عملیات صحبت میکرد، انگار که 50-60 سال سابقه نظامیگری و عملیات داره.
درسته.
صفت مستعده، یعنی استعدادهای در این فرد هست. به شهید تهرانی مقدم،
بله،
شما نگاه کنید با ایشون بالاخره پدر موشکی ایران هست، حالا سابقه شو نگاه کنید، سابقه آنچنانی در حوزه موشک و حوزه بین رشته‌ای هست، فیزیک داره، شیمی داره، ریاضی داره، حوزه‌های مختلف، اینطوری نیست، اینا استعداد دارن. من قبول دارم، یعنی باید به این نکته هم توجه کرد، فقط سوابق درشت و به اصطلاح گل درشت مدیریتی افراد رو ندید.
دقیقا همینطوره.
ممکنه که استعدادهایی در افراد باشه که اینا دگرگون کنن وضعیت رو. بله قبول دارم.
دقیقا. خیلی متشکرم آقای دکتر مقدم فر، استفاده کردیم از به حال فرمایشات آلمانی حضرت عالی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع تعدد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در کشور، فرصت‌ها و چالش‌های اون. آقای دکتر حمیدرضا مقدم فر، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه. اینجا تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص خیز دوباره قیمت ها میخواییم صحبت بکنیم، به رغم وعده‌هایی که دولت در کنترل گرانی داده بود. آقای دکتر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب طغیانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتم.
متشکرم. آقای دکتر طغیانی، نمی‌دونم کمیسیون اقتصادی با توجه به مأموریت‌هایی که داره آیا گزارش یا رصد مثلا روزانه بله. هفتگی بر فضای بازار دارد یا نه، ولی آن چیزی که به هر حال در رسانه‌ها هم منعکس شده خیز قیمت برخی کالاهاست در طی روزهای اخیر، به رغم اینکه خب ما چند هفته پیش شاهد صحبت‌های آقای رئیس جمهور بودیم که تقریبا به همه وزرای اقتصادی دستور داده بود که حتما بازار رو کنترل بکنن، اگرچه خب از این نوع پیام ها مردم ما زیاد شنیدن در ادوار مختلف، در همین دولت آقای روحانی که تقریبا ماهای پایانی سال هشتمش رو سپری میکنه، ولی آنچه که واقعیت هست و آنچه که مردم اون رو لمس میکنن به حال نوعی افزایش افزار گسیخته قیمت هاست و نظارت هایی که اتفاق نمیفته.
ببینید بحث افزایش قیمت، خب ما تو شرایط تورمی باید بهش نگاه کنیم و ببینیم که شرایط تورمی آیا میشه توقع داشت که افزایش قیمت ها دفعتا متوقف بشه یا با دستور آیا این کار امکان پذیر هست یا نه. واقعیتش از جهت اقتصادی این که ما دستوری بخوایم قیمت ها رو متوقف بکنیم امکانش عملا نیست، حتی اگر یه جاهایی بتونیم بازار رو با حالا نظارت یا رفت و آمد رو یه نرخی متوقف کنیم، نرخ سایه‌ای به وجود میاد، نرخ دیگری خودش رو نشون میده که حالا به عنوان نرخ دولتی و نرخ آزاد معمولا ما باهاش آشنا هستیم. تو همین ماهای اخیر ما تو بحث مرغ دیدید که دولت وقتی تصمیم گرفت قیمت رو روی 20000 تومان 20 فکر می‌کنم 400 قیمت گذاری کرد، بله. عملا دو نرخ شد، یه نرخ بالای 30 تومان در بازار بود، یه نرخ هم دولتی که خب پیدا نمی‌شد. لذا ببینید این چیزیه که ما متعدد آزمودیم و چیزی که مرتب آزمون کردیم و خطا بودنش رو دیدیم قابل تداوم نیست. راهی که وجود داره اینه که ما ریشه های تورم رو بخشک کنیم و سعی کنیم افزایش قیمت ها رو واقعا از جهت دلایلش منتفی کنیم. خب یکی از ریشه های مهم تورم جهش نرخ ارز بود. ما تو این ماه ها جهش نرخ ارز نداریم، ولی آیا جهش نرخ ارز همه ی دلیل یا علت افزایش قیمت ها بود؟ خیلی اینطوری نیست. ما یه پدیده مهم دیگه ای داریم به اسم افزایش نقدینگی که خب این موتور خلق پول و موتور خلق اعتبار در نظام پولی و بانکی ما روشنه و ما عرض کنم به شکل ساعتی روزانه ما نزدیک روزی حدوداً حالا اگر ازش درست بزنم بشه 2000 میلیارد تومان ما افزایش نقدینگی داریم که خب در مقابل این افزایش نقدینگی کالایی خلق نمیشه.
بله.
رشد تولیدمون
2000 میلیارد تومان.
بیش از نه 2000 میلیارد تومان روزانه.
روزانه.
الان بله الان نقدینگی ما 3000 میلیارد تومان عبور کرده.
بله.